ساعتی به پا شد به یاد عزیزان زهرا، دلم راهی سامرا شد، به چشمم ره گریه وا شد، ششور و بساطی به پا شد به یاد عزیزان زهرا، دلم را
بسم الله الرحمن الرحیم. دهمین حجت و امام سلام به دل خسته‌ات، سلام سلام به حریم قریب سامرت از دل شیعه مستدام، سلام سلام و ادب و احترام به شما عزیزان، داغداران و سوگواران حضرت امام هادی علیه السلام، بینندگان شبکه جهانی ولایت. در شب شهادت جانسوز و مظلومانه و غریبانه حضرت امام هادی علیه السلام در خدمت شما هستیم از این رسانه دینی شبکه ولایت با ویژه برنامه غروب سامر را. در برنامه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد رضا جباری هستیم، کارشناس برنامه، که قراره از حضرت امام هادی علیه السلام مظلومیتشون و اقدامات و برنامه هایی که داشتن در طول دوره امامتشون برامون صحبت کنن. خدای جباری سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض سلام و ادب حضور حضرت عالی و همه بینندگان عزیز دارم و بنده هم تسلیت عرض میکنم شهادت امام هادی سلام الله علیه رو، ابتداعا محضر نواده گران قدر اون حضرت امام عصر سلام الله علیه و همینطور خدمت همه عزیزان بیننده در خدمتون است.
خیلی ممنون و متشکرم آقای جبادی از اینکه در برنامه حضور پیدا کردید. توی برنامه‌های به این سبک و سیاق و روالی که در ایام و مناسبت‌های خاص برای عزیزان بیننده در نظر گرفته میشه، معمولاً آغاز برنامه رو اختصاص میدیم به شناخت اون شخصیتی که قرار هست در موردش صحبت کنیم. حضرت امام هادی علیه السلام مدتی بود که بین شیعیان یه مقداری نامشون کمتر برده میشد و شخصیتشون کمتر از سایر ائمه مطرح میشد و شناخته شده بود بین عموم شیعیان. یه مقداری در مورد زندگی اون حضرت، میلاد و با سعادتشون و بعد زندگی نامشون صحبت کنیم تا انشالله برسیم به اقدامات بعدی.
بله، حالا میشه ادوار حیات امام هادی علیه السلام رو اجمالاً بهش اشاره کرد. به میلاد اشاره فرمودید. امروز بنابر قول میلاد اون حضرت دانسته شده، روزی که پشتر گذاشتیم دوم رجب رو، بله بنابر قولی که البته اون قول قول ضعیفی است به عنوان سالروز میلاد اون حضرت دانسته شده، اما قول قوی و مقبول 15 ذی الحجه است که اون حضرت در منطقه سریا از نواحی اطراف مدینه متولد شدند و در سال 212 هجری در خانه امام جواد سلام الله علیه، و عرض میکنم که حدود 8 سال داشتن که پدر گرامیشون امام جواد سلام الله علیه رو از دست دادن. اون حضرت وقتی که احضار شد به از میکنم بغداد، امام جواد علیه السلام احضار بغداد شد توسط معتصم عباسی و در بغداد اون حضرت رو به شهادت رسوندن. امام هادی در سن حدود 8 سالگی در سال 220 هجری در مدینه بودند که به علم الهی مطلع شدن از شهادت پدر گرامیشون امام جواد سلام الله علیه. روایت جالبی در این ارتباط هست، یکی از اصحاب امام هادی علیه السلام نقل میکند که در مدینه در خدمت امام هادی علیه السلام بودم، یه وقت اون حضرت سر برداشتن فرمودن که پدرم محمد ابن علی الجواد از میکنم که به شهادت رسید، از دنیا رفت در این لحظه. و حضرت عرض کردم که شما از کجا متوجه شدید شهادت پدرتون رو؟ فرمودن که تداخلنی لله ذلتون لم اکن اعرفها من قبل. یک حالت ذلت و خضوع و خشوع خاصی نسبت به خداوند متعال در وجودم الان احساس کردم که پیشتر سابقه نداشت. این نکته است که نکته کلیدی است که این حدیث برای ما بیان میکند، و اون اینکه ائمه علیهم السلام اون لحظه ای که امامت و وصایت امام پیشین به اونها منتقل میشد، خداوند متعال نوعی حالت قرب، حالت معنویت، یا به تعبیری اسمت خاصی که تعبیر میشه ازش به اسمت موهبتی، خداوند به اونها عطا میکند. هرچند پیش از اون هم دارای مقام اسمت بودند ائمه علیهم السلام، اونهایی که به هر حال وصایت رو و امامت رو عهده‌دار میشن، چون که انبیا هم به همین ترتیب بودن، از طفولیت دارای مقام اسمت هستن. اما گویا اسمت خاصی، مثلا حتی اسمت از نسیان و از خطا و سهو و ترک اولا و این مراتب بالای اسمت، اینا لوازم امامت هست. این رو بعد از آغاز امامت عطا میکنه. درباره امام هادی علیه السلام این نقل رو داریم، فرمود که تداخلنی لله ذلتون، یک حالت ذلتی نسبت به خدا الان احساس کردم که لم اکن اعرفها من قبل. این قابل تأمل و قابل بست هست معنای این جمله. و خب سال 220 هجری سال شهادت امام جواد هست و سال آغاز امامت امام هادی علیه السلام. سوالی که ممکن اینجا پیش بیاد این که ائمه پیشین، چه امام جواد علیه السلام، چه برخی از ائمه، مثل فرض کنید که امام کاظم سلام الله علیه، خود امام رضا علیه السلام، اینها در آغاز امامتشون مواجه شدن با یک نوعی انشعابی در شیعه، و برخی از شیعیان از میکنم که مسیر انحرافی رو طی کردن در ارتباط با بحث امامت. آیا امام هادی سلام الله علیه هم مواجه شدن با یک چنین فضایی؟ پاسخ این است که به لطف خداوند متعال در زمان آغاز امامت امام هادی، شیعیان عمدتاً قائل شدن به امامت اون حضرت، به جز معدودی، عده معدودی
که از قبل به وجود اومده بود، با این وجود دیگه اومدن
اینها، بله، به تدریج اینها دیگه اعتقاد به امامت ائمه پیدا کرده بودن، دلیل هم داشت. ببین مثلا فرقه واقفیه در آغاز امامت امام رضا علیه السلام پدید آمده بود، اینها به تدریج بسیارشون برگشتن، بعضیشون البته هنوز بودن اما معدودی بودن. یا مثلا با آغاز امامت امام جواد علیه السلام، شیعه مواجه شد برای اولین بار با امامت امامی در طفولیت، در سن کم، مثلا امام حد 8 ساله بنا شد امام بشه. امام جواد علیه السلام که مواجهه با مشکل شد، جریان معروفی است که شیعیانی از بغداد اینها آمدن به مدینه و برای اینکه ببینن که واقعا میتونن به امامت یک طفل 8 ساله معتقد بشن، که امام جواد علیه السلام با پاسخ به پرسش ها و اینها دیدن که بله، این به ظاهر طفل اما در واقع از اون کنم که همچون یک انسان بالغ رشیدی که به هر حال متوجه مسائل هست و پاسخگوی نیازها هست. چون شیعیان این پیشینه رو داشتن و امام جواد رو آزموده بودن و تجربه کرده بودن امامت امامی در سن 8 سالگی رو، لذا درباره امام هادی که اون حضرت هم در 8 سالگی به امامت رسید، خیلی دچار مشکل و وسوسه و استراب نشدن،
که تجربهش رو داشتن.
بله. اما گفتن معدودی از شیعیان در این دور معتقد شدن به امامت برادر امام هادی، جناب موسی مبرقع، این بزرگواری که در همین شهر قم مدفون هست، امامزاده جلیل القدر بوده، فرزند امام جواد سلام الله علیه، و ایشون هجرت به قم کرد، فرزندانش، نوادگانش که همین در امامزاده چلخداران قم مدفون هست، ایشون خودش بری بود از این ادعا، اما بعضی از شیعیان ناآگاه معتقد به امامت ایشون شدن و خود جناب موسی مبرقع تبری جز، بیزاری جز از این سخن که من به هر حال جانشین پدرم امام جواد باشم، با بیزاری جستن خود او، کم کم شیعیان برگشتن دوباره به امامت امام هادی علیه السلام.
یه نقلی هست که شنیدیم در آغاز امامت امام هادی علیه السلام جناب موسی مبرقع این ادعا رو رد نکردن تا همه شیعیان رو جمع کنن و بعد منتقل کنن به سمت امام هادی، این درسته؟
ممکنه، ممکنه که به تدریج خواسته باشه این کار انجام بده، اما عمده این است که در نهایت اون بیزاری رو اظهار کرد و هیچ نقلی هم نداریم که جناب موسی مبرقع ادعایی کرده باشد. کوچکتر نقلی که مدعی بحث امامت شده باشه، ممکنه که مدت اندکی سکوت کرده باشه در قبال این مسئله، یا فضای مناسبی نبوده باشد برای اینکه به هر حال اون اظهار تبری رو صریحا اعلام بکنه، فضای تقیه بوده باشه و امثال اینها، یا ممکنه که به هر حال خواسته باشد موقتا دفع خطر بکند از ساحت امام هادی سلام الله علیه، به موقعش به شیعیان ابراز بکنه. همطور که از خواهم کرد، فضای مدینه فضای سخت و خطرناکی بود. امام هادی سلام الله علیه در آغاز امامتشون سال 220 هجری در مدینه خوب عمل کردن، شیعیان رو پروریدن، شاگردان رو پروریدن تا رسید به سال 233، 13 سال دوره آغازین امامت اون حضرت در مدینه طی شد. و این نکته رو میخوام عرض بکنم، گویا حضرت اونچنان درست عمل کردن و زیرکانه عمل کردن و عمل کرد اون حضرت موجب جذب شیعیان شد، به گونه ای که گوی اسباب نگرانی کارگزاران دستگاه خلافت عباسی رو فراهم کرد. این نکته از این یکی دو نقل استفاده میشه که در سال 233 هجری متوکل عباسی یک کارگزاری در مدینه داشت به نام عبدالله ابن محمد هاشمی، آدم خبیثی بود این فرد، در سمتش هم گفتن که متولی امور نماز و جنگ بود. حالا خیلی معلوم نیست، مثلا به تعبیر امروز امور فرهنگی مثل نماز و اینها و امور نظامی که احیانا بعد این سامان میداد در اون منطقه، متولی کارگزار متوکل بود در مدینه. این نامه می نویسه در سعایت از امام هادی علیه السلام به متوکل به سامرا و مضمونش این هست که این اگر تو حرمین رو می خواهی و مایل به حفظ حرمین مکه و مدینه هستی، این علی ابن محمد الهادی رو دریاب و او داره گرد خودش افرادی رو جمع می کنه و به هر حال توطئه هایی داره. خب این رو نمی تونه این علی عبدالله ابن محمد هاشمی همینطوری نوشته باشد بدون اینکه از ناحیه امام احساس خطری بکند. جالبه که تو این نقل هست که همسر متوکل هم این همین تعبیر رو داره، قریب به این تعبیر رو، و خطاب به متوکل نوشت که این به هر حال علی ابن محمد هادی خطرناکه در اینجا. البته تو این نقل خیلی روشن نمیکنه که حالا همسر زوجه متوکل در اون وقت در مدینه چه کار میکرد، اما حالا چه بسا برای مثلا زیارت و امثال اینها آمده بود به این ناحیه، او هم یک چنین احساس خطری منتقل میکنه. اینها در مجموع نشون میده که امام هادی علیه السلام در طول این مدت 13 سالی که بعد از آغاز امامتشون در مدینه حضور داشتن، ایشون حضرت به درستی عمل کرده، شیعیان رو درست هدایت کرده، شاگردان رو درست تربیت کرده و طبیعتا همین امر باعث میشه شیعیان رفته رفته جازم بشن نسبت به امامت اون حضرت. و در سال 233 هجری بحث احضار اون حضرت به سامرا مطرح میشه، اون حادثه معروفی که متوکل به هر حال مأموریت داد به بعضی از مأمورینش که اون حضرت رو احضار به سامرا بکنن. فصل جدیدی در حقیقت نیمه دوم میتوان گفت حیات امام هادی علیه السلام از این سال آغاز شد. دوران حیات اون حضرت رو اگر مجموع زندگی اون حضرت رو حدود 42 سال بدانیم، تقریبا میتوان گفت نیمی از این دوره حدود 20-21 سالش در مدینه طی شد، 20-21 سالم در سامرا و احضار به سامرا شدن حضرت، دوره بسیار سختیه.
چرا این اتفاق افتاد؟ یعنی حالا اون بحث سعایتی که از حضرت شد به کنار، ولی چطور اصلا این انتقال انجام شد؟ آیا محترمانه و در شأن بود؟ آیا مثل امام رضا به بهانه ولایت عهدی بود یا نه این مسئله دیگه‌ای در جریان؟
در همین نقل هست که وقتی که این سعایت ها به گوش متوکل رسید، حضرت مطلع شد از این سعایت ها و نامه ای نوشت اون حضرت به متوکل و تکذیب کرد اونچه که درباره حضرت گفته شده. و متوکل هم زیرکانه نامه ای نوشت و محترمانه به حضرت در اون نامه گفت که بله، من این عبدالله ابن محمد هاشمی رو عزلش کردم. یک کار از میکنم که زیرکانه فریبکارانه ای بود
سوری.
و سوری و محمد ابن فضل رو مثلا به جای اون نصب کردم، اما چون مشتاق دیدار شما هستیم، مثلا اون تعبیری که مأمون نسبت به امام رضا علیه السلام مطرح کرد با این تعبیر، مایلیم که شما تشریف بیارید به اینجا. خب مشخص بود مردم مدینه هم این رو دریافتن که به هر حال معمولا چون سابقه خوشی نداشتن از این مسئله. امام کاظم سلام الله علیه از شود که مدینه خارج شد دیگه، سر از بغداد و زندان بغداد اینها، امام رضا علیه السلام از مدینه خارج شد سر از مرو و سپس طوس و شهادت و اینها، امام جواد علیه السلام به همین ترتیب و نهایتا بلزا میگه که ابتدا مردم مدینه یک مخالفت های آرامی داشتن، اما بعد احساس کردن که نه، بس جدیه. یحیی بن هرثمه که یکی از کارگزاران متوکل بود، با 300 نفر متوکل مأموریت بهش داد، گفت که حرکت کن به سمت مدینه و علی ابن محمد هادی رو بیار. و اون وقتی که وارد نیروهاش وارد مدینه شد، یه ولوله در میان مردم مدینه افتاد، گریه و از که ناله و اینها و نگران حال امام هادی علیه السلام. و او هم به ظاهر داشت دلداری میداد، میگفت نه خلیفه مثلا قصد سوئی نسبت به ایشون نداره، اما خبث و باطن اینها هم وقت پیدا شد که به دستور متوکل مأمور بود رفت خانه امام هادی رو شروع کرد به تفتیش و تفتیش کرد، اون دیگه چیزی نیافت جز مثلا ادعیه و نمیدونم قرآن و فلان امثال، نه سلاحی نه مالی نه تجهیزاتی امثال اینها. و بعدش هم امام سلام الله علیه رو به هر حال حضرت آماده شد و حرکت کرد به سمت عرض میکنم که سامرا. و البته در مسیر خب اتفاقاتی افتاده، از جمله در مسیر کراماتی رو از امام هادی علیه السلام اینها دیدن، این نیروهایی که آمده بودن برای احضار امام کراماتی رو دیدن. از اون یک کرامتی که نقل کردن این که با اینکه فصل باران نبود، فصل سرما نبود، دیدن امام سلام الله علیه لباس مخصوص باران رو همراه آورده و دم اسب مثلا بست حضرت، چون در باران دم اسب رو بستن که وقتی گل و اینها رو نپاشه به سمت راکبش. اینها تعجب میکردن، حتی تمسخر هم میکردن امام رو، اما یه مقدار رفتن در بیابان در اون بادیه که حرکت میکردن، باران ابری آمد و باران شدید بارید و امام خب وسایل لازم رو داشت و استفاده کرد، اما همه اونها از میکنم که گلی شدند و غافلگیر شدند و امثال اینها. همین نکته میگن موجب شد و اون فضائل و خصائل اخلاقی امام رو که در مسیر این یحیی بن هرثمه دید، در نقلی هست که او گرایش قلبی به سمت امام سلام الله علیه پیدا کرد و قلبا میگن معتقد به امامت اون حضرت شد. رضا وقتی هم که آمد به سامرا نزد متوکل، خوب گفت از امام، بدگویی نکرد و فضل امام رو، زهد امام رو، عبادت امام، تقوای امام، بزرگواری اخلاق امام رو در مسیر همونطور توصیف کرد برای متوکل و به هر حال این اثر اخلاقی. خب این یک دوره از حیات امام در سامره از اون بعد آغاز شد که حالا مجال باشه من عرض میکنم برخی از جزئیات مربوط به این دوره رو، اذیت‌هایی که امام در این دوره تحمل کرد در رفتارهای متوکل با حضرت تا به سال 254. البته در دوره متوکل امام به شهادت نرسید، بلکه خود متوکل مورد نفرین امام سلام الله علیه قرار گرفت در یک حادثه‌ای که پیش آمد. و در زمان یکی از فرزندان متوکل، چون بعد از متوکل هر سه فرزندش که اونها رو ولیعهد کرده بود به خلافت رسیدند، منتصر و سپس مستعین و سپس معتز، معتز عباسی سومین فرزند متوکل بود که در 254 امام سلام الله علیه رو به شهادت رسوند در سامر.
خب خیلی ممنون و متشکرم. علل قاعده امام هادی علیه السلام توی مدینه که بود، پس فعالیت سیاسی چندان ایشون نداشته، چون از مرکز حکومت دور بود و بیشتر بحث تربیت شاگرد و مباحث علمی بوده.
بله، بستگی داره فعالیت سیاسی رو چی معنا کنیم. فعالیت سیاسی اگر اونی باشد که زیدیه به خصوص تصور میکنن باید شمشیر رو بردارند و یه قیامی انجام بدن و بعدش هم معمولا قیام ها شکست میخورد، نه امام این کار رو نکرد چون میدید به هر حال سر انجام کار رو. اما اون کار اساسی و بنیانی که امام باید انجام میداد این که این فرهنگ و معارف شیعه رو و شاگردان رو تربیت بکنه، خط اصیل اسلام رو پیش میبره، ولی اونها هم چه بسا میفهمیدن این نکته رو و اینکه نگران بودن که امام سلام الله علیه حضورش در مدینه برای اینها به هر حال خطرناک باشد، لذا یک تدبیر دیگر اندیشیدن و این خطر رو به هر حال از ناحیه امام احساس میکردن و الا خب کسان دیگری هم بودن در اون زمان همین کارا رو میکردن، یعنی کارای فرهنگی میکردن، محدثان بودن، معاصر امام احمد ابن حنبل، خب اونم هم کارای حدیث و این کتاب مسندش رو نوشته و چند ده هزار حدیث این کتاب هست، چرا سراغ اون نمیرن و میان سراغ مثل امام هادی و نگران میشن برای امام هادی؟ خب پیداست که اینها از اون خطی که امام در پیش گرفته و حالا عرض خواهم کرد نوع رهبری شیعه رو با این حرکت زیرکانه شبکه وکالتی که امام رهبری میکرد به هر حال اینها بر اونها ایجاد نگرانی میکرد.
خیلی ممنونم حاجی جبادی از شما و همچنین از شما عزیزان بیننده، در خدمت شما هستیم. شب شهادت مظلومانه این امام عزیز، دهمین امام بزرگوارمون حضرت امام هادی علیه السلام هست، به شما تسلیت عرض میکنم و فرصت مغتنمیه که از این فرصت ها، از این شب ها و روزهایی که به نام ائمه اطهار علیه السلام بر ما میگذره استفاده کنیم، معرفت خودمون رو نسبت به این ذوات مقدسه اضافه کنیم و بر معرفتمون بیفزاییم. با ویژه برنامه غروب سامرا از شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم.
یا ابوالحسن، یا أيها الهاد النقي، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدک حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، اشفع لنا عند
آسمان را اگر امان بدهند، ابر و باران بیکران بدهند، به دل تنگ او چو گوشه ای از قربتت را اگر نشان بدهند، تا قیام قیام می گرید از غمت ای امام می گرید. تسلیت و تعزیت من و همکارانم رو در ویژه برنامه غروب سامرا پذیرا باشید از شبکه ولایت به مناسبت شهادت مظلومانه آقا امام هادی علیه السلام، امام مظلوم خفته در سامرا و امیدوارم بتونیم در این برنامه نکات و مطالبی رو خدمتتون عرض کنیم که نسبت به اون حضرت معرفت بیشتر و شناخت بیشتری داشته باشیم. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد رضا جباری هستیم، کارشناس برنامه، و از ایشون داریم در مورد اون امام عزیز میشنویم. خب مطالبی گفته شد که امیدوارم شنیده باشید و استفاده کرده باشید. حاجی جباری، من فقط یه نکته ای رو از بین صحبت‌های بخش قبل میخوام دقیق‌تر یه مقداری متوجه بشم. این که وقتی امام هادی علیه السلام به امامت رسیدن بعد از امام جواد، یعنی در حقیقت از امام رضا به بعد، کسایی که به امامت امام رضا علیه السلام معتقد شدن دیگه تا امام دوازدهم معتقد موندن، دیگه انشعابات کم شد بعد از امام رضا. این درسته یا خیر؟
بله همطوره که می‌فرمایید. بله انشعاباتی که پیش آمده بود مربوط به قبل از امامت امام رضا علیه السلام عمدتاً بود که جریان فتحیه بود، جریان واقفه بود، جریان اسماعیلیه بود و امثال اینها. و بعد از امام رضا سلام الله علیه، همطور که عرض کردم، گرچه در آغاز امامت امام جواد سلام الله علیه یا امام هادی سلام الله علیه یه مختصر تحیری در برخی از شیعیان پدید آمد، اما اون رفع شد به زودی. مثالی که عرض کردم هم درباره امام جواد علیه السلام که اون به اون اشاره من جریان کردم، چون در طفولیت حضرت به امامت رسیده بودن، به خصوص تعدادی از شیعیان مقیم بغداد. این نقل رو در اثبات الوصیه مرحوم مسعودی داره که بیش از 80 نفر از شیعیان بحث داشتن در خانه عبدالرحمن ابن الحجاج در برکت و زلول داره در بغداد جمع شدن، داره به امامت امام جوادشون طفل بود، پس گفتم بریم در ایام حج، و رفتن در ایام حج و خدمت امام جواد رسیدن و آزمودن امام رو و پذیرفتن. درباره امام هادی هم عرض کردم که جریان مصام برقع که با درایت خود مصام برقع انشعابی پیش نیومد.
خب بریم سراغ متوکل عباسی، این لعنت الله علیه، که چقدر به امام توهین کرد، چقدر اهانت کرد و چقدر امام رو اذیت کرد، هم از نظر روحی هم از نظر جسمی. از یه طرف میبینیم خب اگر واقعا میتونست و کاری از دستش برمی اومد، خب زودتر امام رو به شهادت میرسوند و خیال خودش رو راحت میکرد، اما اونقدر از اون طرف دیده بود از امام کرامات، بزرگی ها و اون نگاه خداوند رو به حضرت دیده بود که جرأت هم نمیکرد کاری بکنه، ولی باز دست از این آزار اذیت بر نمیداشت. چه شخصیتی داشتین خلیفه عباسی؟
در مجموع متوکل عباسی به لحاظ شخصیتی میشه گفت یکی از ناسبی ترین خلفای عباسی است. ما در تعریف ناسبی، کسی که به هر حال دشمنی باطنی نسبت به معصومین علیهم السلام داشته باشه و این رو بروز بده، نسبت به دیگر خلفای قصه وجود داشت اما بروزش رو در حد متوکل ندیدیم. مثلا مأمون، هارون، امثال این حفظ ظاهری رو میکردن، اما متوکل حتی حفظ ظاهر نمی کرد. مثلا وقتی که امام سلام الله علیه رو احضار می کند به سامرا، اون نامه منافقانه رو برای امام نوشته که ما میخوایم مشتاق دیدار شما هستیم. خب طبیعتا این اختضاع میکنه وقتی که امام سلام الله علیه وارد سامرا شد به استقبال امام بره، یا از کارگزارانش کسی بفرسته به استقبال امام و امام رو به کاخش ببره و دعوت کنه و فلان. در حالی که در نقل داریم وقتی که امام سلام الله علیه وارد سامرا شد، تعمدن برای تحقیر امام، امام رو در به تعبیر روایت در خان سعالیک جای داد. سعالیک با صاد و عین، جمع سعلوکه. سعالیک اصلا اصطلاح است که دور جاهلیت هم بوده، راجب افراد بی خانمان و کم اهمیت جامعه و اینهایی که گاهی دور جاهلیت کسانی که شرب خم میکردن، هر جایی بودن و مکان مشخصی نداشتن، تو میخانه ها جا داشتن. منظور از این نقل خان یعنی کاروانسرا. تو یه کاروانسرایی که معمولا افراد پست و نمیدونم درمانده و فلان جا داده میشدن، امام سلام الله علیه و گفت که ببرید شب اول در اونجا جا بدید در بدو ورود. که یکی از شیعیان حضرت وقتی که خدمت امام در اونجا میرسه و میبینه که امام رو تو کجا بردن، در جای پستی جا دادن، گریش میگیره، منقلب میشه و امام اونجا دارد برای دلداری او سخنانی میگه، حتی تصرف در دیدگان او میکنه و صحنه برزخی جالبی او مشاهده میکند، فضایی از فضای دلگشای باقی رو میبیند و اینها. امام فرمود که این ما اگر بخوایم چنین جاهایی هم در اختیار ما هست، یعنی ما با عالم برزخ و اینها مورد، ولی اینکه این شیعه مقدار دلداری پیدا بکنه و خیلی ناراحت شده بود از اون وضع حضرت. و خب این نشان خبث باطن متوکل هست. بعد از اون هم گزارش هایی که رسیده نشون میده که امام رو به کرات اذیت کرده، اذیت های مختلف، به عنوان مثال وقتی که امام سلام الله علیه گاهی به کاخ متوکل میرفت، تلاش میکرد متوکل که این علما و بزرگان و محدثانی که از مخالفین بودن و در اونجا جمع بودن در اون مجلس، سوالاتی رو از امام بپرسه که امام ناچار بشه اگر پاسخ درست به اون سوالات بده و دیدگاه واقعی شیعه رو در اون باره بیان بکند، اونها رو بر علیه امام تحریک کنه. مثلا در یک مورد راجع به تفسیر و نگاه شیعه، نگاه ائمه به یک آیه ای از امام سوال کرد که نظر شما راجع به این آیه چیه، همون آیه معروفه یوم یعض الظالم علی یدیه و یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. این آیه که خب در نگاه شیعه در بیان ائمه علیهم السلام این آیه تطبیق شده، بعضی از خلفا، بعضی از کسانی که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله اینها مسیر امت اسلامی رو تغییر دادن. متوکل در یک مجلسی از امام هادی سلام الله علیه پرسید که نظر شما درباره این دو نفر چیه در این آیه یوم یعض الظالم علی یدیه و یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یکاش فلانی رو دوست خودم نمی گرفتم. حضرت با زیرکی تمام فرمودن که خداوند متعال در کتاب خودش از اون کنم که از بعضی با کنایه سخن گفته و منت نهاده بر اونها نامشون رو نبرده و گمان نمی کنم خلیفه اصرار داشته باشد من نام اونها رو فاش بکنم، در حالی که خداوند متعال چنین اراده‌ای نکرده. و متوکل دید که خب اگر بخواد اصرار بکند طبیعتاً چون که امام فرمود خلاف حکمت الهی خواسته عمل بکنه، برای ازو سکوت کرد و چیزی نگفت. یا مثلا یک بار از امام پرسید که نظر شما درباره جناب عباس جد ما عباس ابن عبدالمطلب چیه؟ امام در پاسخ فرمود که چه میتوانم بگویم درباره کسی که خداوند متعال اطاعت فرزندان او رو بر مردم و اطاعت او رو بر فرزندانش واجب کرده. به صورت کلی در کنایه حضرت جواب داد که اون شخصی که این رو نقل میکنه میگه مشخص بود مراد امام عباس نبود، بلکه مرادش محمد صلی الله علیه و آله پیامبر اکرم امیرالمؤمنین بود. که حضرت فرمود چه بگم درباره کسی که خداوند متعال اطاعت فرزندان اونها رو بر مردم، یعنی ائمه علیهم السلام، به اطاعت اونها رو بر فرزندانشون واجب کرده. امام با کنایه، منظوری که متوکل در صدد این بود که امام به نحوی بیانی داشته باشد و اون بیان رو بهانه قرار بده، اون نکته که فرمودید که بهانه برای به شهادت رساندن امام سلام الله علیه، یعنی اینطور هم نبود که متوکل راحت بتونه امام رو به شهادت برسونه، چون فضای حتی سامر را کم کم در اثر دیدن فضائل امام به گونه ای شد که ما در گزارش ها میخونیم وقتی که امام هادی علیه السلام به شهادت رسیدن تو سامر هم قوقا و ولولهی بپا شد، تشییع جنازه عظیمی برای امام هادی در سامر برپا شد. مردم سامر وقتی که امام سلام الله علیه حرکت میکرد به سمت دارالخلافه، تو مسیر وای میستنن که امام رو تماشا بکنن و سلامی به امام بکنن، جوابی بشنون. خب اینها ائمه ما کسانی بودن که نیاز به تبلیغ نداشتن، یعنی خود اون خصلت ها و اون سجایای اخلاق اونها خود به خود مردم رو به سمت خودشون جذب میکرد و چنین هم نبود که این مردم عامی و مخالفین و غیر شیعیان همشون خبث باطن داشته باشن، همشون ناسبی باشن، دشمن امام باشن. و خب این به هر حال اذیتایی بود که متوجه امام میکرد. یا مثلا ما توی خلفای حتی اموی، چرا شد خلفای عباسی، ما نداریم کسی که این کاری رو کرده باشد که متوکل به این شکل انجام داده، با اینکه خب متوکل از بنی عباس بود و بنی عباس ادعا میکردن که ما به هر حال از عباسیم و پسر عمو هستیم با اهل بیت و اینها، بنی امیه کجا بنی عباس کجا. این که بیاد مجلس مضحکه ای ترتیب بده یک آدم دلغکی رو بیاره و اون دلغک هم مثلا زیر لباسش یک چیزی بگذاره، شکمش رو بزرگ بکند و ادا اطوار در بیاره به عنوان این که من علی ابن ابی طالب هستم و ادای مثلا امیرالمؤمنین در بیاره، متوکلم قاه قاه شروع کنه به خندیدن و تمسخر، که گفتن پسر متوکل منتصر که از جهت باطن مثل پدرش نبود و آدم منصفی بود، یک طهارت باطنی فی الجمله داشت و لذا او برآشفت وقتی که این صحنه رو دید. او اعتراض کرد به پدرش و متوکل که این چه کاری تو نسبت به علی ابن ابی طالب میکنی، و این متوکل انقدر خبیث بود که اونجا یک بیت شعر گفته خطاب به پسرش که من الان زبانم عاجز از بیان اون شعر، خیلی شعر بی‌ادبانه است و تحقیرآمیز و بی‌ادبانه است که به پسرش گفت در اونجا و در کتب تاریخی ثبته یک چنین چیزی، و گفتن که پسرش منتصر بر اثر همین صحنه و شنیدن همین جریان گویا براش مسجل شد که این دیگه محدور الدمه و بعد پدرش رو به قتل برسانه. لذا با بعضی از ترکانی که در اونجا صاحب منصب بودن، عزیزان بیننده وقتی که الان از من میشنوه تعبیر ترکان رو، مراد ما از ترکان اون دسته از نیروهای نظامی بودن که معتصم عباسی عرض کنم که اینها رو وارد کرد به دربار خودش در بغداد، چون خیلی علاقه به اینها داشت. ترکان غیر متمدن نسبتاً به اثار وحشی که از ماوراءالنهر اینها از ترکستان ماوراءالنهر از اونها جذب کرد، چون افراد شجاعی بودن، جنگجو بودن، مورد علاقه معتصم بود.
به مردم اون منطقه هم علقه ای
نداشتن،
فرمانی هم میداد معتصم، بله. متوکل به راحتی اجرا میکردن که
و اینها رو اصلا علت بناء سامرا رو گفتن همین نکته بود، چون در بغداد اینها تعدادشون این مدار زیاد شد و گاهی اسب میتاختن تو بازار بغداد از این ور به اون ور، کار نداشتن جلوی اسبشون پیرمرد پیرزن بچه است، صدای اهل بغداد در اومد از این کثرت این نیروها، اعتراض و معتصم کردن. ولذا او یه وقتی که برای شکار و تنزه و اینها تفریح از بغداد خارج شده بود، کم کم رسید به منطقه سامرا، اونجا رو مناسب دید و گفت پس ما پایتخت رو و مرکز رو منتقل به اینجا میکنیم. دستور بنای شهر سامرا رو در بخش شمالی بغداد داد و این نیروها رو منتقل به اونجا کرد. و اصلا همین که میگیم امام هادی و امام حسن عسکری، عسکریین هر دوشون عسکری هستن، عسکریین چون وقتی که امام هادی علیه السلام وارد سامرا شد در اون محله ای سکنا داده شد که این نیروهای ترکان، نیروهای نظامی برای اونها بنا شده بود اون محله، لذا در منطقه عسکر، منطقه سپاه و نیروهای معتصم که بعدش هم منتقل شد به از میکنم که واثق و سپس متوکل در یک چنین جایی. حالا این ترکان به هر حال کسانی بودن که کم کم خودشون زمام کار رو به دست گرفتن، قدرت پیدا کردن و حکومت دست به دست میشد توسط اینها. خلیفت بن العباس بود، اما اون شخصی که اینها رو تحریک میکرد، میخرید اینها، اینا ابزار دست اونها بودن،
دولت دستایه بود
در سایه به نحوی. بلذا تعداد از این ترکان رو این منتصر تحریکشون کرد، در اطاعت خودش گرفت و اینها شبانه همراه منتصر حمله کردن، در حالی که متوکل در کاخ خودش در بسترش خوابیده بود، قطعه قطعش کردن او رو با شمشیر، قطعه قطعه کردن و خلافت به این منتصر رسید. البته منتصر هم مدت زیادی، حدود یک سال بیشتر نشد دوران خلافتش، و او هم ظاهرا به مرگ مشکوکی از دنیا رفت، چرا که اصلا بحث رقابت بود دیگه، برادرش بعد مستعین و از سر کار، هیچ بعید نیست که او مورد سوء قصد قرار گرفته باشه. بعد از مستعین هم که معتز این سه تا پسر متوکل به دنبال هم اومدن. این صحنه ها صحنه های دردناکیه که نمونه های بیشتری هم داره، مثلا میتونم باز اشاره بکنم صحنه های اذیت امام هادی از میکنم، نه صحنه قتل متوکل رو از میکنم، که مثلا در یک نمونه باز هست که متوکل شبانه یکی از مأمورانش رو میفرسته به خانه امام هادی بدون اذن و بدون در زدن و اینها، از دیوار وارد خانه امام میشه که مطمئن بشه که امام سلام الله علیه مثلا توطئه دسیسه چیزی نداره، و امام رو شبانه با همون لباس خانه میاره حضرت رو به مجلس شراب متوکل، که خب سخت‌ترین حالت بر امام که در چنین مجلسی اون امام حضور پیدا بکنه، و عجیبه در اون حالت مستی از امام میخواد که امام اشعاری بخواند. امام فرمود که من رو معاف بدار، من اهل شعر و اینها نیستم. اصرار میکند امام اون اشعار معروفه شو که با تو علا قلل الاجبال تحرسهم غلب الرجال فما اغناهم القللو، اونها رو میخواند که این اشعار رو من آوردم، دم فرصتتون اقتضا میکنه چند بیت از این اشعار رو بله بخونم که بله بینندگان عزیز ببینید، امام وقتی شعر هم میخونه شعری است که به هر حال مجلس متوکل رو به هم میریزه، و به این شکل هم ترجمهش رو میخونم که حضرت فرمود بر با تو علا قلل الاجبال، ناظر بود به همین اشراف و این دستگاه خلافت امثال متوکل که اینها بر بلندای کوه ها شب را به سحر آوردن، در حالی که مردان چیره منیرومندی از آنان پاس می دادن، نگهبانشون رو می کردن، ولی آن قله کوه ها اون کاخ ها برایشون سودی نبخشید. وستنزلو بعد عزن من معاقلهم فاودعو حفرن یا بئس ما نزلو، فرمود که اینها بالاخره از اون پناهگاه هاشون از اون کاخ هاشون پایین کشیده شدند و در زیر خاک سیاه قرار گرفتند و چه بد جایی رو برای رحل اقامت برگزیدند. بعد فرمود که پس از آن که در قبرهای خود قرار گرفتند، فریاد زنی بر آنها بانگ زد که کجا رفت آن بازو بندها، کو آن تاجها، و کجاست آن زر و زیورها، کجا رفت آن چهره ها که با ناز و نعمت پرورش یافته و مقابل آنها پرده های گرانبهای نازک آویخته بودند. هنگامی که این سوال از آنها می شود، قبرهای آنها از طرف آنها جواب می ده. آن چهره ها هم اکنون محل آمد و شد کرمهای لاش خور شدند. عمرهای دراز خوردند و آشامیدند و اکنون پس از آن همه عیش و نوش خود خوراک کرمها شدند. چه بسیار کاخها ساختند که آنها را دربر گیرد، ولی سرانجام آن کاخها و عزیزان خود را واگذاشتند و درگذاشتند. چه بسیار اموالی که روی هم انباشتند، ولی آن را برای دشمنانشان بر جای گذاشتند و زندگانی را بدرود گفتند. آخرین بیتش فرمود عاقبت نشیمنگاه های آنان به ویرانی گرایید و به حال خود رها شد و ساکنان آن کاخها به سوی قبرهایشان شتافتن. الان عزیزان بیننده اگر سفری به سامرا داشته باشید، اون برج متوکل خودش رو نشان میده. از دور دستم که نگاه میکنیم، این برج باقی مانده است که زمان متوکل اون برج بنا شد در سامرا، به عنوان یک اثری که مایه عبرت، همین تعبیر امام سلام الله علیه که اینها کاخها و بناها و اینها بنا کردن، خیال میکردن که به اینها وفا خواهد کرد و الالعبد در اونها خواهند بود. و بعد میگه وقتی که این اشعار به اینجا رسید، یک حالت گریه عجیبی به این جمع دست داد و خود متوکلم عشق بر محاسن از کنم که کثیفش سرازیر شد، و بعد دیگه امام رو با احترام برگردوند به منزل خودش. و این یک نمونه از مواردی است که نسبت به امام شد.
خیلی ممنونم آقای جباری از شما. فرصت نشد باز از اقدامات امام بشنویم، ببینیم که امام در مقابل این تحرکات و در مقابل این آزار و اذیت‌ها چه اقداماتی انجام داد، چه کرد و چگونه به هدایت شیعیان پرداختند. حالا انشالله فرصتی باشه برنامه دیگه و وقت دیگه بتونیم از شما این نکات رو بشنویم. خیلی لطف کردید در برنامه حضور پیدا کردید، من به شما تسلیت عرض می‌کنم و همچنین به شما عزیزان بیننده برنامه غروب سامرا که در شب شهادت جانسوز حضرت امام هادی علیه السلام برنامه غروب سامرا رو میبینید و میشنوید. امیدوارم که تونسته باشیم تا این لحظه خدمتگزار شایسته‌ای باشیم بر آستان ائمه هدا علیهم السلام. همچنان با ما همراه باشید، برنامه غروب سامرا ادامه داره.
دعایت دعا رسید به ما، با دعایت دوا رسید به ما، کرمت نیز روزی ما شد، جود و لطف و عطا رسید به ما. شک ندارم کفیل ما هستی، از تو نان و نوا رسید به ما، از ازل مبتدا رسید به تو، از ازل اقتدا رسید به ما. مانده هم که غلامی در تو، در دو عالم چرا رسید به ما. مانده هم که محبتت اصلا ماه من، که کجا رسید به ما. در مسیر تو هم خدا را شکر، من فقیر تو هم خدا را شکر. در هوایت مرا هوایی کن، با نگاهت مرا خدایی ره افتاده به کار من، فار جلهم گره گشایی کن. تو که آقا هوای من داری، نخوردم زمین دعایی کن. بدم اما مثل وجودم را، با نگاهی بیا تلایی کن. علی ابن محمد ابن علی، این دلم را.
نام تو را در دفتر خاتم نوشتند، هادی نسل حضرت آدم نوشتند. ما راه و رسم نوکری را برگزیدیم، چون که شما را رهبر عالم نوشتند. تسلیت عرض می‌کنم باز هم به شما عزیزان بیننده. شهادت حضرت امام هادی علیه السلام رو شب مصیبت، شب روزه است و شب ذکر و توسل به دامان اهل بیت علیهم السلام و شفیع کردن حضرت امام هادی علیه السلام به درگاه خداوند متعال. در این شب روزه و عزا در خدمت مداح با اخلاص اهل بیت حاج محسن داوودی هستیم تا برامون از سوز و گداز امشب بیان. آیه داوودی سلام علیکم.
سلام علیکم.
خیلی خوش آمدید، زحمت کشیدید، این شب رو در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب شهادت پدر بزرگ آقا امام زمان، آقا و مولامون، انشالله امشب بتونیم خوب نوکری کنیم و هرچه زودتر در معیت شما کنار حرم آقا امام حسن عسکری و امام هادی از نزدیک عرض ادب کنیم. ای کعبه دل کوی تو یا حضرت هادی، ای کعبه دل کوی تو یا حضرت هادی، وی قبله جان روی تو یا حضرت هادی، ای چشم همه سوی
ثناگوی تو یا حضرت هادی، آینه جلال نبی کیست و ای تو، چارم علی از آل نبی کیست و ای تو، تو اخضر برج نبوی شمس خدایی، ماه علوی آینه حسن خدایی، فرمانده ملک قدر و جیش قضایی، آری تو علی ابن جواد ابن رضایی، خوبان جهان نور هدایت ز تو دارم، ارواح رسول روح ولایت ز تو دارم، تو جانی و در کال بده کل وجودی، تو وجه خدا آینه غیب و شهودی، تو نیت و تکبیر و قیامی و قعودی، تو رابطه خلق خدا بنده و دودی، از فیض تو منت به سر خلق نهادن، با مهر تو دادن به ما هر چه که دادم، از سامر خیزد به فلک نور حقایق، دلها به طواف حرم قدس تو شایق، مرهون تو بود ساعت و دقائق، روزی خور خانه کرمت جمله خلائق، مدح تو ندائم حق و جبریل منادید، نام تو علی کنیه زیبای تو هادی، اونهایی که امشب دوست داشتن سامر را باشن، خیلی ها امشب پیاده میرن از قبائل عرب از شهرهای دیگه، فردا در سامر را عزاداری کنن، من آبرو از خاک درت سامر دارم، من خاطرهام از سفر سامر دارم، من جلده تور از شجر سامر دارم، من عشق دو قرص قمر فاطمه دارم. هر جا که روم مرغ دلم در حرم تو چشمم به تو بود لطف و عطا و کرم تو حجت خلق تو حجت حق خلق به تأیید تو بنده توحید و نبوت به تولای تو زنده جبریل به بام تو یکی مرغ پرنده در بین قفس رام تو شیران درنده کردم تو بر ماه جمال تو نظار پروان صفت گرد تو گشتم هماره. حالا که آماده شدید اجازه بدید یه چند بیتم مرثیه ی آقا رو در این شب شهادت عرض کنم. ای جود تو همچون یم و افلاک حباب آبخ که رسیده ستم خست عذاب گریم به تو و غصه بیم حد و حساب افسوس که بردن سیه بزم شراب نیمای شب ریختن تو خانه آقا آقا رو سر برهنه پای پیاده به مجلس بردن در آن مجلس داشت مشروب میخورد. ببینید شیعان کار به کجا رسیده شراب میخورد و به آقای غریب ما تعارف شراب کرد. به سوز دل شیعان امام ما رو زهر دادن مثل امشب یا فردا میگه دیدم آقا مثل آدم مار گزیده به خود میپیچه. عجیب لحظه رحلت و شادت تمام ائمه ما هم جسمشون هم روحشون میره کربلا. آتش دم مرگ زهر خودش آتش میاره لذا همه یاد کربلای حسین بودن. امشب میخوام عرضه بدارم آقا جان امام زمان پدر بزرگ شما ظاهرن در صحت جسمانی از دنیا رفتن. ایشون رو در مجلس شراب بردن اما دلها بسوزد برای جد غریبت حسین. از آب هم مزایقه کردن کوفیان خوش داشتن حرمت مهمان کربلان. فردا اومدن زیر بدن امام غریب و گرفتن گفتن غریب در این شهر کسی رو نداره. کربلا هم اومدن بدن حسین ابن علی رو تشییع کردن چگونه اونا اونایی که نیزه داشتن نیزه زدن. امام زمان منو ببخش، سادات منو ببخشم، اونایی که شمشیر داشتن شمشیر زدن، اونایی که نیزه داشتن نیزه زدن، اونایی که سلاح نداشتن با سنگ به بدن عزیز دل زهرا میاد. امام زمان منو ببخش، کاری کردم که عمه سادات اومد خیره خیره به بدن برادر نگاه کرد. انت اخی، آیا تو برادر زینبی؟ به ابی انت به امی، یا مظلوم یا ابا عبد الله.
طیب الله از داودی از شما، انشاءالله که خدا قسمت و روزی میکنه همین زودی ها مشرف بشیم به حرم مطهر امام عزیزمون امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری در سامرا، اونجا برامون بخونید و انشالله که همونجا از نزدیک عرض ادا کنیم. خیلی لطف کردید در برنامه غروب سامرا تشریف آوردید. خدا انشالله روز به روز و لحظه به لحظه توفیقاتتون رو زیادتر کنه. از شما عزیزان بیننده هم ممنونیم که تا این لحظه با برنامه غروب سامرا همراه ما بودید. متشکریم از شما و امیدوارم که این برنامه رو تا الان پسندیده باشید. امیدوارم همچنان هم همراه ما باشید تا بخش بعدی برنامه که خدمتگزار شما هستیم.
ای که نام پاک تو گشت رمز عاشقی، یا علی ابن محمد ایها ایها ای که در مشت تو باشد حکم رعد و موج و طوفان، با سرانگشت تو باشد گردش تسبیح باران، سایبانت ابرها و پرده دار تو نسیمت، سایه مهرت بهشت و آیه قهرت جهیم، یاوران تو سعید دشمنان تو شقی، یا علی
سعد من والا تو شقی من خالف تو
ایوه الهاده،
جامع داده به جانم شوق و ذوق و شور حالی، چه سلام دل نشینی چه مناجات زلالی، قولكم حکم به حتم، رأیكم علم به حتم، به ابی انت و امی و به نفسی و به مالی، انت مصباح الدجا انت مصباح الدجا، ایها البر التقی یا علی ابن محمد.
غریب و بی کس و بی غم گسارم، شرار زهر کین در سینه دارم، شرار زهر کین در سینه دارم، سر خود
خود را به وقت جان سپردن، اخسر خود را به وقت جان سپردن، به روی خاک غربت می گذارد.
شب شهادت جانسوز حضرت امام هادی علیه السلام، هر جا که بریم این شبها صحبت از سامرا و امامین عسکریین و حرم مطهر و باصفایی که بارها مورد تعرض وهابیون و ناصبیون قرار گرفته و به اون حرم مطهر اون خبث طینت خودشون رو نشون دادن. در این قسمت از برنامه غروب سامرا، ویژه برنامه شب شهادت حضرت امام هادی علیه السلام، در خدمت کسی هستیم که سالها در محضر اون امام عزیز بود و اون ذریحی که شما اگر مشرف شده باشید دیدید در حرم مطهر اون حضرت نصب شده، کار ایشون و همکارانشون هست که زحمت کشیدن از طراحی تا اجرا و نصب و همه مراحل زیر نظر این بزرگوار بود، حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای سید ابراهیم لاجوردی. حاجی لاجوردی سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. خیلی ممنون.
زحمت کشید خیلی
خوشم اومد. خدا
باشید. یه خوشبختی با بینندگان داشته باشید و من سوالات رو بپرسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. نخست من شهادت جانسوز حضرت امام هادی علیه السلام را به جامعه مسلمانان به ویژه جهان تشیع و به حضور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف و همچنین به مراجع دین و امت مسلمان تسلیت عرض میکنم در خدمت شما.
خیلی ممنونم آقای لاجوردی. از شما حاصل زحمات شما و دوستان و همکارانتون رو دیدیم در ذریح مطهر امامین عسکریین در سامر را. بفرمایید از آغاز تا پایان یه مختصری اگر بفرمایید برای ما و عزیزان بیننده، ممنون میشم.
خدمت شما عرض کنم که در سال 1384 بود که ذریح سامر را، ذریح امامین عسکریین و همچنین گنبد بر اثر انفجار تروریستی که توسط وهابیون تکفیری انجام شد، پس از اون توسط عوامل عتبات مقدسه کاظمه کربلا و نجف، اونجا بعد از اینکه خاک برداری شد و اون صحنه رو کلن از وجود خاک و قطعات شکسته شده ذریح امامین عسکریین و همچنین گنبد و همچنین مناره ها، همه اینا که جمع‌آوری شد و در انبار مخصوص نگهداری شد و تا الان هم تمام این قطعات وجود داره که حاکی از جنایت وحشتناک وهابیون تکفیری است. در اون زمان بنا به درخواست مراجع علمای اعلام، کلیه بازاریان که در عراق چه در ایران همه تعطیل شد، حوزه های علمیه تعطیل شد و انزجار خودشون رو از این حادثه اعلام کردن کلا. و پس از اون مدتی است که یک سال تقریبا طول کشید و اینها با بحث ها و بررسی هایی که شد، اینها چندین پیشنهاد خدمت حضرت آیت الله عظمای سیستانی رسید که جهت ساخت ذریح مقدس امامین عسکریین، از جمله نخست وزیر وقت اون زمان آقای نوری مالکی بود، ایشون خواست که به عهده بگیرن و همچنین گروهی از کویت، از خلیج بودند و گروهی هم از جمهوری اسلامی ایران بودن که همگی خواستار ساخت این ذریح شدن. نه فقط ساخت ذریح بلکه ساخت خود گنبد، مناره ها هست و خود حرم و همچنین ایوان ها و دیگر مسائل که مربوط به خود حرمین هست. از اون زمان ما به هر حال این پیشنهادها رسید ولی مرگ علی قدر گیلان تشیع از آیت الله عظمی سیستانی، ایشون خواستن که ساخت ذریح برای که قطع نزاع بکنه ما بین همه اینا، خودشون گفتن که من به دلائل حساسی که در سامرا وجود داره و جمعیتی که در اونجا هستن اینها و برای کاهش این حساسیت اینها، خودشون ساخت ذریح امامین عسکریان را به عهده گرفتن. لذا با دستور مبارک ایشون به نماینده تامل اختیارشون حضرت حجت اسلام و المسلمین حاجی های شهرستانی دستور دادن و امر فرمودن که این ذریح در ایران ساخته بشه و در خصوصا در استان قم، شهرستان قم این کار ساخته بشه. لذا بنا به دستور حضرت حجت اسلام و المسلمین حاجی های شهرستانی، بنده مکلف شدم به ساخت ذریح امامین عسکریین با همکارانی که باشون مفاتحه شد به این امر. لذا ما به توصیه مراجع دین کلن از بهترین متخصصین و بهترین کارشناسان استفاده بشه و کارشناسی بشه این مسئله و یک ذریح نمونهی ساخته بشه. لذا کارگاه ساخت ذریح امامین عسکریین مخصوص این کار در قم، در همین دور شهر قم اول بلوار امین ساخته شد برای این کار و الحمدلله با بررسی هایی که با مسئولین امر و با متخصصین و کارشناسان این کار بررسی شد کاملا و از بهترین متخصصین و بهترین کارشناسان استفاده شد و انتخاب شدن برای ساخت ذریح. لذا برای طراحی این ذریح از برادر عزیزمون آقای استاد علمداری استفاده شد، از ساخت اسکلت چوبی این ذریح از نجارهای متخصص چون آقای دیدار هستن که اینا برادرانی هستن که اهل شیراز هستن و تخصصشون در این کار هست، از هنرهای خدمت شما خطی استفاده شد، از بهترین خطاط آقای استاد موحد بودن و ایشون خطاط برجسته جهان اسلام بودن، و از میناکاری از استادانی چون آقای اناری و چون آقایان اخوان فیض اللهی استفاده شد، و مهندس سازه این ذریح های مهندس خوشنژاد استفاده شد و الحمدلله اینها متخصصینی بودن که ما تونستیم ذریح رو از صفر شروع کنیم و به مدت 4 سال ساخت این ذریح طول کشید و الحمدلله از سال اواسط 1388 هجری شمسی شروع کردیم و اواخر 1392 ما این ساخت این ذریح به اتمام رسید. میدونید که ذریح امامین عسکریین تقریبا بزرگترین ذریح عتبات مقدسه هست و 6 گوش هست و بنا به توصیه حضرت آیت الله عظمی سیستانی ما ذریح رو مثل سابق همون 6 گوش ولی با طرح جالب و خیلی زیبا ساختیم که درون ذریح کاملا دیده بشه. سقف ذریح از بهترین چوبهای زینتی استفاده شد، از بهترین سنگهای قیمتی استفاده شد. یعنی ذریح اگر از نزدیک به انسان مشاهده بکنه واقعا میبینید که ذریح بیمثالی است. در حقیقت ما این ذریح در 2 وجه انجام، یه وجه خارجی که از نقره و طلا بوده و در داخل یه وجه داخلی داره که کلن از طلا ساخته شد. یعنی 2 ذریح بیرونی و درونی هست. ما علاوه بر از موادی که استفاده شده، از بهترین مواد استفاده شده. یعنی شما حساب کنید که از 4.5 تن ما نقره استفاده کردیم در ساخت ذریح، حدود 70 کیلو ما طلای مردمی استفاده شده از عیارهای مختلف که اینا رو همه رو به طلای 24 عیار با تبدیل میکردیم و برای آبکاری طلا ازش استفاده میشده. حدود 2.5 تن ما مس استفاده شده، حدود 10 تن ما چوب از بهترین چوب ساج که ابد چوب معروفه استفاده شده، که این چوب حدود 500 سال میتونه عمر داشته باشه که نه موریانه ازش اثر میکنه نه آب بهش اثر میکنه، و این ساخته شد الحمدلله. و همچنین ما غیر از این ذریح که ببینید ساخته شد، ما 4 صندوق از به قول معروف از بهترین چوبهای ساگ استفاده شد و معرق‌کاری هایی که روی این چوبها استفاده شد و همه اینها با آجهای فیل ازش استفاده شد و الان 4 تا عدد بوده که بنا به 2 امام بزرگوار، حضرت امام هادی علیه السلام و حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. و همچنین خدمت شما 2 بانوی بزرگوار، حضرت نرگس والده حضرت امام زمان و همچنین حکیم خاتون عمه امام حسن عسکری و عمه امام زمان عجل الله فرجه شریف، اینها کلن این 4 تا ساخته شد توسط هنرمندای شیرازی استفاده شده. در ساخت ذریح از هنرمندان صنعتی اصفهانی استفاده شده کلن، و الحمدلله به بهترین وجه و مدتی هم که حدود مورد بازدید شخصیت‌های سیاسی مذهبی از سراسر جهان قرار گرفت و همچنین مورد بازدید مردم شریف ایران قرار داده شد این، و الحمدلله در سال 1395 اسفند منتقلش کردیم به سامرا برای نصب آن، و خدمت شما در سال در اواخر تقریبا فروردین 96 به اتمام رسید و الحمدلله این مسئله بروی مردم، این ذریعه بروی عاشقان اهل بیت افتتاح شد و بازگشایی شد.
خیلی ممنونم حاج لاجوردی از شما. من یه سوال دیگه کوتاه بپرسم، این که شما الان هم کار پروژه گنبد حرمین حرم امامین عسکریان رو در دست اجرا دارید، درسته؟
ببینید گنبد امامین عسکریان که به اتمام شد و افتتاح شد کلن، و زیر گنبد هم افتتاح شد کلن، و همچنین تمام رواق و ایوانهای اونجا الحمدلله توسط کارشناسان زبده ستاد بازسازی عتبات عالیات کلن ساخته شده، آینه کاریش، میناکاریش، خطاطیش، و نمونه با میدونی که گنبد امام عسکری این بزرگترین گنبد جهان هست در بین گنبدهای جهان، و همچنین زیر گنبد از یک میناکاری خیلی خوب و معرق‌کاری خیلی جالب و خیلی ارزنده استفاده شده، که تمام کارهایی که ما در سامرا در انجام دیم از جمله 12 تا در ما اونجا طلاکاری در همین قم انجام شد و توسط هنرمندای اصفهانی ساخته شد و نمونه است. یعنی هر چی ما در سامرا داریم در حقیقت نمونه است در تمام عتبات.
بله خب برای ائمه اثار هر کسی باقیون بگذاره
میگن سبب آره دیگه عدو وقتی که سبب شد بهترین.
خب خدا انشاءالله که توفیقتون بده بیشتر از این، هم به شما هم به دوستان و همکارانتون. اگر مشرف شدید به سامر رو از طرف همه بینندگانی که الان دارن تصویر شما رو میبینن صدای شما رو میشنن،
من یک ویژه خاصی که این ذریح خواستم خدمت شما بگم در یک جمله، اینا این ذریح 3 ویژه خاص داره که در هیچ کدوم از عتبات میدونید نیست. این ویژگیه، یک ویژگیه که این ذریح داره میدونید که در محلی نصب شد که منزل امام هادی هست، و اونجا میدونید امام هادی سند اونجا به نام امام هادی ثبت شده. این ذریح در محلی نصب شد که محل عبادت 3 امام بزرگوار بود، امام حسن عسکری، امام هادی علیه السلام، امام حسن عسکری و حضرت حجت علیه السلام هست و اهل بیتشون. این یه ویژگی سومی که هست، این ذریح در جای نشد که محل ولادت حضرت ولی عصر جل الله تعالی شده. این ویژگی ها در اینجا نیست ولی در همین سامقه.
خدا بازم توفیقتون بده، بیش از این موفق باشید و انشالله که خدمت گذارتون به آستان حضرت معصومین مقبول درگاه الهی باشه. انشالله از حضورتون ممنونم.
موفق باشید. خیلی ممنون. شما هم متشکر هستیم که بالاخره زحمت میکشید و این اطلاعاتشان
و از شما عزیزان بیننده هم ممنونم که با برنامه غروب سامرا ویژه برنامه شب شهادت جانسوز آقا امام هادی علیه السلام همراه ما بودید. توفیق باشه، برنامه های دیگه در خدمت شما خواهیم بود و از اون ائمه اطهار علیهم السلام صحبت خواهیم کرد. تا فرصت دیگه و برنامه های بعد همگیتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
به یاد عزیزان زهرا دلم راهی سامرا شد، به چشمم ره گریه وا شد، چشور و بساطی بپا شد.